أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث رو عزیزان من به حول قوه الهی رسوندیم به لطائفی که در کتاب خمس هست. مرحوم سید یزدی مقدمتاً روایاتی رو در اهمیت این مهم عنوان می دارد. می فرماید و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه وسلم وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم ومن منع منه درهما او اقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم بل من كان مستهلا لذلك كان من الكافرين. خیلی عجیب تند روایاتش. کتاب خمس و هو من الفرائض، اصلا خمس یکی از فرائضه، جای هنهن ندارد یا الله، یکی از فرائض هست، از سنن نیست. فرائض مقابل سننه، یعنی ما سنه الرسول. این فرائض یعنی فرزه الله، سنه الرسول نیست. خود خداوند متعال اینو جعله الله بر رسول و بر ذریه طیب و طاهرش. ببینید و هو من الفرائض لا من السنن، سنن نیست، فریضه هست و خداوند متعال اینو قرار داده بر پیامبر ما و بر ذریه طیبین و طاهرینش. عوضاً عن الزکات، ما روایاتی داریم به نام روایات بدلیت، میخونیم روایات بدلیت، بحثای مفصلی دارد روایات بدلیت. میخواد به ما اینو بگه که خمس بدل زکاته. خمس، سلام و رحمت الله، یا الله، خمس بدل بر زکاته. به همین خاطر میگه عوضاً عن الزکا، اشاره دارد به همون روایاتی که در این باب هست. بحث خواهیم کرد با شما عزیزان که ملاحظه میکنید در روایتم هست زکات و سخن للمال. لذا ما زکات رو، زکات واجب مراده ها، نه مستحب. زکات واجب رو ملاحظه میکنید به سادات نمیتونیم بدیم، چون وسخون للمال. در عوض خداوند متعال به جای زکات خمس رو بر سادات کرام قرار داده. اکرامن لهم، اینو کرامت است بر ذریه. و من منع منه درهمن، هر کس بیاد یه درهم رو از این خاندان منع کند، از این خمس منع بکند، او اقل کمتر از درهم، من منع از این خمس درهمن، یعنی به این خاندان اینو پرداخت نکنه، یا کمتر از یه درهم، کان مندرجا فی الظالمین لهم، در حق اهل بیت، در حق سادات کرام ظلم کرده. والغاصبین لحقهم، حق اینها رو غصب کرده عزیزان من. بل من کان مستحلا لذلك کان من الکافرین، چون از ضروریات دین هست. جلسه قبلم توضیح دادم خدمتتون، چون ضروری دینه در قرآن ذکر شده، منکرش برمیگردد به انکار نبوت و انکار، عرض کنم خدمتون، خداوند متعال به نوعی به اینا برمیگردد، کان من الکافرین، منکرش هم کافر حساب میشه. پس قاعده میدیم دیگه خدمتون، هر کس ضروری دین رو منکر باشد، کان من الکافرین. اما کافر که شد، آیا نجس هم میشه یا نه؟ اینجا یه بحثی وجود داره، یه بحث فنی وجود داره. هر کافری نجس هست؟ نه، این ملازمه وجود نداره، چه بسا کافر هست، منتها میل پیدا کرده به مسیحیت. نه، این اهل کتاب، اهل کتاب که نجس نیستن. اما نه، کافری باشد که به هیچ کدوم از این ادیان آسمانی میل پیدا نکند، بله اون وقت میشه گفت نجسه. در نجاست کفاری بحث عرض کنم جونداری وجود داره. بعضی های معتقدم مطلقا اصلا کافر نجس نیست، حتی زندیق هم میگن نجس نی، زندیق یعنی لائیک، حتی لائیکش هم نجس نی. بعضی این ادعا رو داره، چون ما آیه یا روایتی در این زمینه نداریم، هرچی از شهرته. عمده دلیل بر نجاست کفار شهرته که حضرت امام رحمت الله تعالی علیه از طرفداران سفت و سخت نجاسات کفار بود. سفت و سخت، چون مشهوریه دیگه، مسلک حضرت امام مشهوریه، و همین خاطر خیلی سفت بود در نجاست کفار. علی حال علل مبنا، پس عزیزان من دقت داشته باشی، هر مستحلی کافر هست، یعنی هر کسی ضروری دین رو منکر شد میشه کافر، میشه مرتد. آیا نجس هم میشه؟ اگر این ارتدادش رو نگاه کنید، در راستای ارتداد هست مرتد میشه، بعد چیکار میکنه؟ در راستای پذیرش یکی از کتب آسمانی باشد، غالب آیون معتقدن نجس نمیشه. اما نه، اگر لائیک بشه، اینجا یک عده میگم بله این نجس هم میشه، نجس هم میشه، چون اهل کتاب رو میگم پاکن، چون این اهل کتاب نی نجس میشه. اما قول دیگری هم در قضیه هست که ما دلیلی آیه‌ای یا روایتی بر نجاست مطلق الکفار نداریم، خواه اهل کتاب باشد یا نباشد. پس چند تا مبنا اینجا وجود دارد، بجاش ما اینو بحث میکنیم و تحلیل خواهیم کرد. فعلا فنیان خواستیم این اقوال دست عزیزان بیاد. خب بریم سراغ روایات. پس گفتیم خمس از فرائض هست، از ضروریات دین، مستحلش کافر هست، و خداوند متعال عوض زکات این رو بر اهل بیت علیهم السلام، بر سادات عظام قرار داده. و فی الخبر در روایت هست ان ابی بصیر قال قلت لابی جعفر علیه السلام، مام باقر علیه السلام، ما ایسر ما یدخل به العبد النار، قال علیه السلام من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم. ما ایسر ما یدخل به العبد، ما ایسر ما یدخل به العبد النار، یعنی چه چیز باعث میشه که عبد به این راحتی وارد آتش جهنم بشه؟ حضرت فرمودن من اکل من مال الیتیم درهمه، از مال یتیم یه درهمی رو استفاده کنه، غصب کنه، در حالی که نحن الیتیم، مراد از ایتام ما هستیم، یعنی از مال ما، یعنی همون خمس، از مال ما درهمی رو بخوره اهل جهنم میشه. ان صادق علیه السلام ان الله لا اله الا هو حیث حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس فالصدقه علینا حرام والخمس لنا فریضه. سلام علیکم رحمت الله. والکرامت لنا حلال. یا الله. از امام صادق علیه السلام خداوند متعال میفرماید که ان الله، امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله لا اله الا هو حیث حرم علینا الصدقه، خداوند متعال بر ما صدقه رو، الف لام الصدقه عهده، هر صدقه ای نه، صدقه لازم و واجب، نه صدقه مستحب. در بعضی از این قصه ها، بعضی منبری ها در قضایای اون خرابه شام اشاره می کنن آی داد صدقه آوردن، حضرت زینب دفع کردین صدقه را، اینا درست نیست. اگر صدقه مستحب باشد که مشکلی ندارد. تجربه می کنید گاهی در خطابه هاتون دقت کنید اینا رو، مردم حواسشون هست. یا در قضیه بین پرانتز عرض میکنم، روزه ای که واسه امام حسن مجتبی علیه السلام میخونن، میگه آقا امام حسن علیه السلام اون سم حلاهل رو که میل کردن جگرهاشون اومد دهانشون. علم طبابت و پزشکی اینو قبول نداره، میگه هیچ وقت تیکه جگر به دهان آدم نمیاد. پس رو میگه اصلا جگر در مراحل بعد کبد انسان ربطی به قیع کردن و اینا نداره، تو تاریخ این نوشته شده، اما علم پزشکی اینو رد میکنه. خیلی باید دقت بشه. یه روزه‌ای بخونیم که شنونده‌ای که اونجا نشسته بگه نه این مطلب با علم روز سازگاری ندارد. ولذا همین این سم باعث شد اونی که در معده شریف امام حسن مجتبی علیه السلام بود، اون معدهش اون خونهایی بود که چی شده بود؟ خون غلیظ. خون غلیظ شده بود، تیکه های خون بود که اونا رو حضرت دفع می کرد. اما راوی اومده چیکار کرده؟ میگه کبدش بوده، تیکه پاره شد اومد دهان. نه اینا گفتن نداره، علم اینا رو تایید نمی کنه. ولذا در گفتار باید دقت بشه. بعضی منبریا میان اینو مطرح می کنن، آی داد در خرابه شام اهل سوریه بعضی صدقه آوردن، حضرت زینب دفع کرد یا ام کلثوم دفع کرد، فرمودن صدقه بر ما حرامه. سلسل صدقه اونا میگن صدقه مستحب. نه بابا، صدقه مستحبی که مشکلی ندارد. حرم علینا صدقه الفلام شهده، همون مثل صدقه زکات مثلا، اون زکات و اینا، زکات بر ما حرامه. یا همون در عید فطر اون صدقه که زکاتی که از زکات فطره، اونا بر سادات حرامه که ما زکاتمونو به اونا پرداخت کنیم. در عوض خداوند متعال چیکار کرده؟ انزلن علی الخمس، خمس رو بر ما عرض کنم خدمتتون که نازل کرده. نتیجه چی میشه؟ پس صدقت علینا حرامو، پس صدقه گرفتن، صدقه واجب، منظور اینه صدقه واجب همون زکات و زکات فطره و این جور چیزا بر ما حرامه. والخمس لنا فریضه، اما خمس یه فریضه ایست که بر ما متعین هست. لنا، لنا یعنی به نفع ما، واجب ایست که مردم اینو واجب است به ما پرداخت کنن. بل کلامت لنا حرامون دیگه، این نوع تکریم بر ما حلاله، این نوع احترام، این نوع کرامت که بیان خمسشونو به ما پرداخت کنن سلام علیکم بر ما حلال. عن ابی جعفر، روایت یکی دوتا نیست، زیاد دیگه عزیزان من، از امام باقر علیه السلام، لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا. اینجا یه بحثی هست بین فقهای امروز، هم بحثه خمس عزیزان من، متعلق خمس ذمه نیست، 5-6 تا قول وجود داره، بحث میکنیم با شما متعلق خمس کجاست؟ آیا ذمه هست مثل نماز و روزه؟ یعنی الان اموال من متعلق خمس شده، خب همه میتونن ازش استفاده کنن، چرا؟ دینیست به گردن من. یا اینکه نه، خود این مال عین خارجی متعلق خمسه. 5-6 تا قول در اینجا وجود داره. علمای فعلی غالبشون بر این باورن که متعلق خمس عین مال، عین خارجیه، نه ذمه. و همین خاطر حتی شما اینو جدا کنید، 1/5 جدا کنید بذارید کنار، باز نمیتونید استفاده کنید. فرق زکات با خمس در اینه. در زکات 5 تا گونی فرض کنید گندم هست، یکیشو جدا کنید، از اون 4 تا میتونید استفاده کنید در زکات. این ولایت رو شرع مقدس به شما داده. اما برعکس خمس، چون در خمس به نحو اشاعه هست، چون به نحو اشاعه هست، باید ارباب خمس خودش اجازه بده، یعنی باید از مجتهدت اجازه بگیری. مادامی که اجازه نداده، شما جدا هم بکنید، در اون یکی طرفش ارباب خمس با شما باز شریکه، نمیتونید باز تصاحب فرض کنید. 5 گونی برنجه، شما 1 گونیشو جدا کردید، آیا از اون 4 تا میتونی استفاده کنی؟ نمیتونی استفاده کنی، چون به نحو شایع هست. یعنی ارباب خمس در اونها در جز به جزش با شما شه. مثل فرشیه دیگه، یه فرشیست، شما با داداشت شریکی، با
باش اختلاف پیدا کردی، از نصف فرش یه خطی میکشی، میگی اون ور مال داداشم این ور مال من، بیستی نماز بخونی، نمیشه. چون در کل فرش در جز به جزش برادرت با شما شریکه، به نحو شائع هست مشاع، باید اونم بیاد ابراز رضا بکنه بعد تقسیم کنید. مادامی که اون نیومده، اون اذن نداده، شما در فرش نمیتونی تصاحب کنید. به شائع معناش اینه. اما به ذمه باشه چی؟ به ذمه باشه نه، یه دین نیست که به ذمه شماست. حالا الان سوال، یه بحث رو از جمود یه مقدار خارج کنیم عزیزان من. الان کسانی که مقدار افراد اهل خمس نیستن، زن و بچه هاشون هر روز از مال و منال اینا میخورن، یعنی حرام میخورن، پدره اهل خمس نی، خمس نمیده، اما زن و بچهش متدینن، تجربه آیا بر اونا تکلیفه که خمس رو پرداخت کنن استفاده کنن، یا قطعا میدونن این برنز متعلق خمسه میخورن، یا شما مهمان میرید خونه کسی قطعا میدونید این برنزی که آوردن متعلق خمسه، سال بهش خورده، میشه خورد یا نه؟ به نحو شایع هست دیگه، میشه خورد؟ چکا میکنید در این طور مواقع؟ الان زن و بچه این بنده خدا چکا کنن؟ مرد میگه ولش کن من خمس نمیدم، خمس بدم آخونده استفاده میکنم، نمیدم. زن و بچه هم متدینن، میگن حاج آقا گناه ما چیه؟ ما چیکار کنیم؟ یا گاهی اتفاق میفته خونه کسی میریم میهمانی، قطعا میدونیم اهل خمسیست، این برنجاش هم سال بهش خورده، پخت و پز کردن آوردن حاج آقا میل کنه، میشه خورد یا یواشکی بذاریم کنار؟ یا الله چطور برخورد میکنی؟ انشاءالله میخونیم عزیزان من. یه روایاتی هست که دست ما رو باز گذاشته، بحنا لشیعتنا امام صادق علیه السلام، روایاتی داریم، روایات عرض کنم خدمتون همان اباحه، بحنا لشیعتنا، برد این روایات ببینیم چقدره. روایات بحنا لشیعتنا، بحنا لشیعتنا، اینا در نظر ما بحث میکنیم با شما، بعضی بزرگان فعلی هم همین عقیده رو دارن، و بحناش لشیعتنا اطلاق داره، اینجور مواقع رو میگیره، یعنی این دینیست که بر عهده چه کسی اومده؟ بر عهده پدر اومده، فرزندان گناهشون چیه؟ بحناش لشیعتنا دست اینا رو باز گذاشته، میگه بخورید، تلف که شد این آقا مدیون میشه، یعنی زن و بچه میخورن هر روز، هر روز از جیب ارباب خمس چی میشه؟ تلف میشه دیگه، درسته؟ چه کسی مدیون میشه؟ پدر خونواده، اون بنده خدا وزر و وبال بر عهده‌شونه، زن بچه بخوره کیفشو بکنه، حاج آقا رو دعوت کرده، حاج آقا بخوره کیفشو ببره، من قطعا میدونم این متعلق خمسه، مشکلی نداره، بهنال شیعتنا میگه بخور، بخور نوش جونت، شما بخور، هی تلف میشه، وزر و وبال مال صاحب خونه هست، مشکلی نداره، این مشکلی نداره. بله عزیزان، حالا بد نیستینم بدون، دیشب اتفاقا یه بنده خدایی سوال میکرد، گفت آقا من خیلی گرفتارم، این سوالم رو جواب بدید، از هر کسی پرسیدم یه جور جواب دادن. سوالش این بود، اینا به خاطر عرض کنم تنویر اذهان اینا رو میگم عزیزان من، اینا رو داشته باشید، یه سری مطالب دقیقه روش فکر کنید. میگفت من میخوام خونه کسی رو اجاره کنم، قطعا میدونم این مکت بندی که کرده از پول رباست، از پول رباست. الان مکت بندی خونه تموم شده، من خونه شو میخوام اجاره کنم، اما قطعا میدونم این مکت هایی که واسه خونه خریده مکت بندی کرده، من که نمیتونم اینا رو بندازم بیرون، اما قطعا میدونم از پول رباست، آیا من میتونم این خونه رو اجاره کنم، رو این مکت ها نماز بخونم و اینا، یا مشکل ندارد؟ چه جوابی دارید؟ یا فرض کنید از پول خمس خریده، از پولی بوده که قطعا این پول متعلق خمسه، رفته باش مکت خریده آورده انداخته تو خونش، میشه این رو مکت ها نماز خوند؟ چه جوابی دارید؟
اصلاحات اینجا هم شامل میشه
در ربا؟ پول ربوی. احسن الله، در خمس این شبهه رو حل کردید، بارک الله. در خمس میگید روایات ابهنال شیعتنا اینجا رو میگیره، درست؟ حالا خمس رو با این مشکل حل کنی، روایت چطور حل میکنید؟ روا قابل حله؟ یعنی الان اینجا رو اجاره نکنه؟ ان الفقیه لیحتال، عزیزان من خوب دقت کنید، اینا رو در بحث حجم ازتون سوال میکنن. شخصی میره با پول، با پولی که خمسشو نداده لباس احرام واسه خودش میخره، آیا حجش باطله؟ گرفتید چی شد؟ سلام علیکم احمد الله. الان خیلی مبتلا بهه، شخص میره بهش میگیم آقا خمس تو بده، میگه آجا قابلش کن، بعد میره با همون پولی که خمسشو نداده، نه سالی دارد نه سال مالی دارد، هیچی نداره، با همون پول چیکار میکنه؟ لباس احرامشو میخره، میپوشه میره کنار کعبه، الهی العف میگه، نمازم میخونه. آیا اعمالی که در این لباس انجام میده باطله یا نه؟ میشه درستش کرد؟ چه جوابی داریم عزیزان من؟ باید نه درست بشه دیگه، گفتنیه که همه اعمال اینا باطله؟ نه، ببینید حتی میشه رباشم درستش کرد، خمسشم میشه درستش کرد، این لباسم میشه درستش کرد، اما اینا رو به مردم نمیگیم، بدآموزی داره، چون بحث طلبگی اینا رو عرض میکنم. اما شما باید مسلط باشید، گاهی بعضی هاشون میرن میان سبسا میخوان آخوند رو گیر بندازن، دقت کنیم به مردم اینا رو بگیم، مثلا مردم خمس نمیدن، میگن آج آقا گناه کردیم، یا اتوب الله میگیم تموم میشه دیگه، با یه اتوب الله حل دیگه. الان این مقدار دم از بعضی عدالت، آقا این روحانی عدالت نداره، من نمیتونم پشت سرش نماز بخونم. بابا نگاه کن ببین، اول نمازی استغفر الله میگه، بس دیگه، همون توبه شد کافیه دیگه، اختدا کن. این مقدار سهل الوصول ما سخت میگیریم، بحث عدالت میاد، عدالت در مجتهد میاد، بحث میکنیم در بحث اجتهاد تقلید، خیلی سهل الوصوله، یعنی سخت میگیریم ما از اون فیوزات میمونیم. در واقع دین خیلی سهله، سمحه همینه دیگه، در مانع نفی هم همینطور. من به این آقا گفتم آقای من، این آقا این موکتا رو که ندزدیده؟ گفت نه، با پول ربوی خریده. گفتم باشه، چیکار کرده؟ رفته مغازه موکت فروشی، به ایشون گفته آقا جان من 100 متر موکت میخوام، درسته؟ گفته بله. آوردن اینجا رو موکت بندی کردن، هزینش چقدر شد؟ 10 میلیون. آقا بی این 10 میلیونت، این 10 میلیونی که میده، یعنی در واقع ببینیم معامله قبلش تموم شده، معامله رفته رو چی؟ ذمه. آقا من 100 متر ازت موکت میخوام، میدی؟ بله. معامله جوش خورد، تموم شد، الان ذمه من مشغول شد، یعنی من مدیون این ها مغازه‌دار شدم، مغازه‌دار با رضایت خودش موکت‌ها رو به من تحویل داد، آوردم انداختم تو این خونه، بعد میبرم پولشو بدم. وقتی من به مغازه‌دار پول میدم، این پولی که بهش میدم از من میپرسه این پول رباست، دزدیه، مال خودته، اینو میپرسن؟ ها؟ طرف راضیه، شخص راضیه، هر پولی بهش بدی راضیه. اون چیکار داره این پول از کجا اومده؟ میگه خلاصه بدهی تو بده. به ظاهر من دارم دینمو ادا میکنم، اما با پول ربوی، ربوی یعنی با پول مردم، با پول دزدی فرض کنید. اما موکت هایی که تو خونه هست، یا الله، با رضایت چه کسی بوده؟ بفرمایید. مغازه دار بوده، با رضایتشونه، معامله جوش خورده، رو ذمه رفته، نهایتش من مدیون مغازه دار موندم، اما ایشون راضی این موکت ها تو خونه من باشه. پس در واقع این موکت ها هیچ مشکل شرعی نداره، تجربه میکنی؟ فلذا کسی که پولی رو میدزده، یا از این بالاتر، کسی که پولی رو میدزده، میبره از مغازه یه گونی برنج میخره، میاره واسه زن و بچهش، زن و بچه هم قطعا میدونن که این برنج از پول چی بوده؟ یا الله دزدی. آخوند محلم دعوت میکنه حاج آقا رو هم. آیا حاج آقا میتونه از این برنج بخوره؟ حاج آقا هم قطعا میدونه ها این از پول دزدیه، میشه یا نه؟ یا الله، چون معامله رفته رو کلیه در زمین، یه بارش شخصیه، پول اول نشون میده این پول در مقابل ای پول من میخوام برنج بخرم، که غالب این کار رو نمی کنه. این میشه شخصی، این بله، این یعنی مبادله شد، این به آن شد، اینو نمیشه خورد، این برنج رو نمیشه خورد، این مبادله شد. اما در شق اولی که گفتیم به ذمه هست، من مدیون مغازه دار شدم، من الان مدیون ایشون هستم، معاوضه یعنی رد و بدل نشد که شما بگید دارید حرامخواری میکنید، شما حتی از این برنج هم میتونی استفاده کنی، مشکلی نداره. چرا؟ چون مغازه‌دار راضیه، مغازه‌دار راضیه من از این برنج استفاده کنم، ولی پولش دزدی بوده، اما چون به ذمه بوده، حالا ذمه‌شو بری میکنه، یه نفر با دزدی بری میکنه، یه نفر با پولی که خمسشو نداده بری میکنه، یه نفر عرض کنم با پول ربوی ذمه‌شو بری میکنه، اما بری نمیشه، در واقع مدیون به مغازه‌دار میمونه. اما مغازه‌دارم راضیه دیگه.
چرا مدیون به مغازه‌دار؟ مدیون به اون کسی که پولشه.
اونم یه مدیونی، اما در واقع آخه ببینید یه پولی بوده که براءت حاصل نشده. مغازه‌دار بنده خدا علم نداره. اما واسه مغازه‌دارم مهم نیست هر پولی میخواد باشه. خلاصه میگه پول باشه واسه من. اما در واقع معامله عمده اینجاست، معامله رفته رو ذمه، معامله چون رو ذمه رفته، الان ما همینطور هستیم دیگه. بینیم آقا یک کیلو گوجه بده، بعد از آنی که گوجه ها رو میکشه، پلاستیک شما در دست گرفتید، کارتتو میدید، این معامله به ذمه هست، معامله تمام شد، معامله به ذمه است. بعد میخوای اون دینتو ادا کنی. اینو دقت کنید، در حوله احرامم هم همینطور، نمیدونم با اینها راحت میشه درستش کرد. اینا عرض کردم اینا رو به مردم نباید بگیم، بدآموزی داره، بس طلبگیه. اینا رو میگم ان الفقیه لیحتال، باید اینا دستتون باشه عزیزان من، که گاهی بعضی جاها سوال میکنن، مردم رو به زحمت نندازید. الان این بنده خدا گفت آقا حالا که اینطور شد من میتونم این واحد رو بخرم، چه بسا همین واحد ساخت و سازش هم با پول ربا بوده. گفتم بابا نوش جونت برو بخر، مشکلی نداره، مشکلی نداره. چقدر خوشحال شد، چقدر راحت شد. الغرض این که در ما نحن فی، عزیزان من، حضرت می فرماید که لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. البته این مبانیه ها، اینایی که عرض میکنم مبانیه، بعضی بزرگان چه بسا اینا رو قبول نکنن، اما علل مشهور بعضی از بزرگان فعلی مبانی اونها رو عرض میکنیم که نظر خود ما همینه. چه بسا بعضی بزرگان این مطلب رو بگید عکس العمل نشون بدن، بگن نه حدش باطله، بسیار میکنی اینا علل مبناست، یه بستگی به مبنا داره. ابنای ما همینه که این معاملات به ذمه است، مشکلی ندارد، حرمت تکلیفی دارد، اما وضعی ندارد. یا آی تبریزی میفرمود خدا رحمتش کنه، بابا الان فرش شما، موکت شما متعلق خمس شده، الان شما میخواید دو رکعت نماز بخونید، صاحب اصلی خمس امام زمانه دیگه، یعنی امام زمان راضی نیست، ها؟ بگیم این نمازت باطله، گفتنیه؟ آیه تبریزی اینطور استدلال میکرد، میشه گفت الان فرش من متعلق خمسه، باشه صاحب اصلی خمسم امام زمان علیه السلام، 13 قول وجود داره خمس رو در عصر غیبت چیکار کنیم، 13 قول، بعضی ها گفتن ببرید در یه جای دفن کنید آقا میاد خودش میبره، بعضی گفتن بریزید تو آب، هر کسی چیزی گفته. ما رضایی هستیم، میگیم به وقتش میگیم ما احراز رضایی هستیم. احراز رضا یعنی چه؟ احراز رضا یعنی هر جا اطمینان پیدا کردیم مولای ما راضی هست همونجا صرف میکنیم، ها؟ هر جا اطمینان پیدا کردیم اینو رو بحث میکنیم، هر جا الان مراجع همین کارو میکنن، الان مراجع ازام همین کارو میکنن، رضایی هن دیگه، غالبشون رضایی هن. ما یه روایتی که نداریم، فلذا باید از این راه پیش بریم، دست به عصا باید بشیم. بعضیا تمسک به سیره میکنن، سیره سلف چی بوده؟ قبلی ها علمای قبلی چی کار میکردن خمسو؟ سید ابوالحسن اصفهانی ها چی کار میکردن؟ حضرت آقا موسی در کتاب جرعه ببینید یه خاطره عجیبی از سید ابوالحسن نقل میکنه، خیلی عجیب، استاد ما اینو در کلاس نقل میکرد، های های گریه میکرد، خیلی عجیب داستانش، ملاقات سید ابوالحسن با امام زمان علیه السلام، خیلی عجیبه. خب اینا چیکار میکردن؟ اینا هم خمس رو میدادن به طلبه ها، بعضی جاها مصرف میکردن. خب سیره بر اینه دیگه، لوکان لبان، اگر یه چیز دیگری جایگاه دیگری داشت بیان میشد. خود امام زمان به ابوالحسن میفرمود، اما نفرموده. اینا رو بحث میکنیم عزیزان من، در بحث این که خمس رو چیکار کنیم، همین که الان در حوزه های علمی مصرف میشه، آیا احراز رضا شده یا نشده یا نه، اصلا من خمسم رو به دفتر ندم، خودم احراز رضای امام زمان میکنم، تجربه میکنی، میدم مثلا به مردم لبنان، میشه یا نه؟ یه بحثیه. آقا من اطمینان به رضا دارم. یه شخصی بود استاد دانشگاه بود، خودشم آزمایشگاه داشت، خیلی وقت پیش بود اومد من خمسشو محاسبه کردم، زنش داروخونه داشت، خودش آزمایشگاه و استاد دانشگاه و برو بیا داشت. ما اون زمان حساب کردیم، اون زمانی که پراید 7 میلیون بود قیمتش، 1 میلیارد خمسش شد، زمانی که پراید 7 میلیون بود، حساب کنید زم پرشیا اون زمان 15 میلیون بود، نمیدونم چقدر بود ای زمان، ما حساب کردیم 1 میلیارد خمسه اینا شد. من حساب میکردم خمسه، اینم گریه میکرد، گفت چه توفیقی شد ما سبک شدیم و کذا و کذا. عرض کنم خدمتتون که منم گفتم بابا عجب آدم متدینیه دیگه، از این بیشتر دیگه و از این بهتر نمیشه، و الاخر بنا شد اینو ما قسط بندی کنیم تدریجا پرداخت کنه دیگه، مثلا ماهیانه 200 میلیون مال اون زمان. بعد قرار شد چکاشو بیاره، مثلا 3 روز بعد دیدیم از ایشون خبری نی، 1 هفته بعد تماس گرفت که آقا من پشیمون شدم. گفتم چرا؟ گفت رفتم تو مسجد با یه آقایی صحبت کردم، گفت به آخون جماعت ندی و میبلنش. اونم آدم ریشداری بود و اینا، اینجوری تحریکش کرده بود، زده شده بود کلن. بعد گفت آقا من میخوام با این پول یه مدرسه بسازم، نمیخوام دست احدی حتی مشتهد بدم. رفت و ساختم مدرسه، ساخت، یعنی میشد با اون پول اون زمان 2-3 مدرسه ساخت، یعنی زمان مدرسه مجهزی هم ساخته بود دیگه، من ندونستم چی کار کرد و الی آخر. منتها حالا بحث اینه، آیا بری و ذمه شده بیننا و بینن، اگر اطمینان داشته باشه امام زمان علیه السلام راضیه. عرض کردم اینا بحث‌های طلبگیه ها، ما نمیخوایم در عرض کنم خدمتون دفاتر آیون رو ببندیم، نه با اونا کاری نداریم، صحبت اینه الان بیننا و بین الله، ایشون اطمینان به رضایت امام زمان علیه السلام داشته باشه برای او ذمه شده، ها؟ اطمینان میگه آقا من الان در یه منطقه محرومی هستم، خود امام زمان علیه السلام بود، خب مدرسه محل علم دیگه، اونم راضی بود به این کار، شخصی دیگه، یه امر شخصی دیگه، اطمینان که امر نوعی نیست.
یا مشتهد مثلا میخواد بده برای حقوق طلبه های مدرسه بزن یا بیمارستان بزن،
مگه آیه روایت داریم باید پولو به طلبه بدی؟
نه مثلا اون تو
ذهنش میاد
بگه
خب این مرجع
خاصه
مدرسه بزن من
مدرسه. نه اصلا من با مرجع میگه من کاری ندارم، من به این اطمینان رسیدم که مدرسه بسازم. آقا هم راضیه. چرا بری و ذمه نشه؟ چرا نشه؟ الان میگه من، ببینید بحث اثباتیه دیگه، الان میگه من در این منطقه محروم به این نتیجه رسیدم که اطمینان دارم آقا به این ساخت مدرسه راضیه. صحبت اینه به این اطمینانش آیا بری و ذمه میشه یا نه. حالا یه بحثی هم خواهیم کرد که این مبنا مال مرحوم آقای شاهرودیه، شاهرودی که مال قوه قضاییه بود، یه مبنای خاصی داره، بعضی آیون هم دارن این مبنا رو. ایشون معتقد بود که کل خمس ولایتش مال مجتهده، سهم سادات و امام نداره، مجتهد ولایت دارد مثل امام معصوم. همانطوری که پیغمبر بر کل خمس ولایت داشت، امام بر کل خمس ولایت داشت، سهم امام سادات نه ها مجموعش. حسید محمود هم معتقد بود که ول مجتهد هم بر کل خمس ولایت داره، هر جا دلش خواست دیگه. این احراز رضایی نیستن، اینا رضایی نیستن، اینا چی هست؟ ولایتی هست. فرق است بین این مبانی. بعضی آیون میفرماین که ما رضایی هستیم، بعضی میگن ما ولایی هستیم. سید محمود ولایی بود، یه روایتی هست میخونیم روایتشو میاد بحثش. اگر این طور باشد دیگه کار حله، سهم امام سادات نداریم دیگه، مجتهد ولایت داره، اصلا کل خمس رو خودش مصرف کنه، خوشش میاد، خوشش میاد، مال خودشه، مال منصبشه، شخصی نه ها، مال منصبه، همانطوری که مال منصب امامه، همانطوری که خمس مال منصب امامه، میگه از منصب امام هم به من مشکلت رسیده دیگه، خمس مال منصبه. بعضی میگن نه نه، ولذا بعضی بزرگان فعلی میفرماین به ما نگید وکلای امام زمان، نواب امام زمان، بعضی علمای فعلی اینو دارن، به ما نگید نائب امام زمان، ما نائب نیستیم، نهایت 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 ما معزون هستیم در خمسا، ما نگید نائب امام زمان در خمس. بعضی ها اینا مبناشون اینه، اینا اذنی هست، اینا رضایی هست. پس ببینید چقدر فرق میکنه، رضایی، ولایی، اذنی، وکیلی، اینا همشون مختلفه. یک به یکم میاد اسامی آیون رو همینجا مطرح میکنیم، در آخرم نظر خودمون رو و نظر عزیزان رو هم جویا خواهیم شد. پس ببینید عزیزان، بحث خمس بحث وسیع و دامنه‌دار و مهمی هم هست. ما که امامه به سر گذاشتیم بین مردم میریم، مردم انتظار دارن آقا بیا خمس ما رو محاسبه کن، سخته، اما مبانی دستت باشه مثل آب خوردن میشه، خیلی راحت، مبانی دستتون باشه راحت میتونید. خمس روایات زیادی نداره، شاید انگشت شمار ما در خمس روایت داریم، کم روایاتش، اما با همین کم ما قواعد خوبی رو از دل این روایات بیرون کشیدیم. و میفرماید لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. و عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالي حتى ياذن له اهل الخمس. هیچ احد و بنی بشری معذور نیست از خمس چیزی رو بخره. ان يقول يا رب اشتريته بمالي، نمیتونه بگه مال خودت نی، یه چیزی متعلق خمس شد دیگه مال شما نی، از ملک شما خارج شد. یعنی الان این کتابی که پیش روی من هست اگر متعلق خمس بشه، عرض کردم چون خمس به عین خارجی متعلق میشه، این دیگه از مال من خارج شده، نمیتونم یه ورقشم بزنم چون به نحو شائع هست، حتی یعزن له اهل الخمس، اهل خمس باید اذنش بدن، مادامی که اذن ندند معزون نخواهد بود. این روایات، اینم مقدمه. 4 تا سوال جلسه قبل مطرح کردیم، یادتونه؟ 4 تا سوال جان، 4 تا سوال ما جلسه قبل مطرح کردیم در مورد آیه خمس. این 4 تا سوال رو ما واسه جلسه بعد آمادگی پیدا کنیم، اینا رو در گروه بذارید دیگه، اینا رو تو گروه بذارید این سوالات رو، واسه جلسه فردا پژوهش عزیزان من نگاه کنید، مباحث خوبی داره در رابطه با آیه شریفه، لطائفی رو مطرح کردیم، انشاءالله فردا اون لطائف رو با آمادگی کامل بیایید، چون فردا میخوایم آیه رو بررسی کنیم بعد وارد لطائف خمس بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.